سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. قرار است شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا امروز دوشنبه 26 عقرب تغییرات به میان آمده در سیستم پناهجویان و مهاجران را به پارلمان اعلام کند. در طرح تغییرات جدید کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته می شود باید 20 سال انتظار بکشند تا بتوانند برای اقامت دائمی درخواست بدهند. پیش از این مدت 5 سال بود و پناهجویان می توانستند پس از 5 سال زندگی در بریتانیا اقامت دائمی به دست آورند. بخش دیگر از تغییرات این است که پرونده های پناهجویان هر 2.5 سال یک بار بررسی می شود و اگر کشورهای اصلیشان امن تشخیص داده شوند آنان دوباره به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. تلاش های تازه دولت بریتانیا با هدف جلوگیری از ورود مهاجران از راه فرانسه یا کانال مانش از طریق کشتی ها صورت می گیرد. تنها از آغاز همین سال تا کنون حدود 9000 مهاجر از همین مسیر وارد بریتانیا شدند. سطح درخواست پناهندگی در بریتانیا به شکل بی سابقه افزایش یافته و گزارش‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته 111000 نفر در آن کشور درخواست پناهندگی دادند. بیشتر این پناهجویان از افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، سوریه و شماری از کشورهای آفریقایی هستند. به نظر می‌رسد که طرح جدید حکومت با مخالفت نمایندگان جنای چپ پارلمان روبرو شود. سازمان‌ها و شوراهای حمایت از مهاجران نیز این طرح را از پیش خشونت‌آمیز و غیر ضروری خواندن. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش پس از حمله های ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون در حال حاضر غنیسازی یورانیوم انجام نمیدهد و تمام تاسیسات هسته‌ای این کشور زیر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در ماه جون گذشته بر تأسیسات مهم هسته‌ای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجه وارد نمودند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کرده میگوید که در 3 تأسیسات ویران شده ایران در اصفهان، نتنز و فردو فعالیت بسیار کم دیده می شود. این پژوهشگران گفتند که تنها در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز در کوی پیکاکس کارهای بازسازی آغاز شده است. یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه در سفرش به 6 کشور بالکان غربی که بر روند درازمدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است وارد سارایو شد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واتفول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد. واتفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که رای خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد. واتفول روز دوشنبه قصد دارد از مونتگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به سربستان پرواز نماید و قرار است روز سه‌شنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند. وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند. به گفته او این موضوع برای پیشبرد تلاش‌های طولانی مدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاش‌های روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است. او گفت که حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزش‌های مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. در سال 2003 اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات واجد شرایط عضویت خواهند بود. و قرار است تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در جام آسیایی جوانان امروز به مصاف تیم بنگلادش برود. این بازی ساعت 7 شام امروز دوشنبه 26 عقرب به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کرکت سریلانکا را با تفاوت 3 وکت شکست دادند. تیم الف کرکت افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن توانست که در آخرین آور 171 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. ده‌ها تن در خیبر پختونخوا در یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی هرچه زودتر گذرگاه تورخم شدند. این اعتراض کنندگان تاکید کردند که بسته بودن گذرگاه تورخم مشکلات بزرگی برای بازرگانان و مردم هر دو کشور ایجاد کرده است. شماری از قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده‌ها خانواده را داغدار می‌سازد.
گپی مهم و اصلی است که جاده کلان خرد است، یک طرفه است، در 8 متر سرک در سرک 20 رقم موتر می رود. باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
و مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. بانو ساغر میگوید که شعرهایش بازتاب دهنده آزادی های از دست رفته زنان و دختران افغانستان است.
گوشه گوشی از او سرزمین هنوز هم هستن زنان که قلم به دست گرفتن و می نویسن. هاو متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ده‌ها تن در خیبر پختونخوا در یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی هرچه زودتر گذرگاه تورخم شدند. شماری از اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفتند که در اعتراض روز گذشته تاکید کردند که بسته بودن گذرگاه تورخم مشکلات بزرگ برای بازرگانان، رانندگان این مسیرها و مردم هر دو کشور ایجاد کرده است. پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه‌ها با افغانستان را از حدود 5 هفته به این سو پس از درگیری‌ها میان دو طرف بسته است. حکومت طالبان نیز هشدار داده که تا زمانی که اسلام‌آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی‌کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شماره از این بازرگانان، کسبکاران، چهره های سیاسی و باشندگان خیبر پختونخوا با راه اندازی یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی گذرگاه تورخم شدند. معترضان روز یکشنبه 16 نوامبر در منطقه لندی کوتل با برگزاری تظاهرات گفتند که بسته ماندن گذرگاه تورخم برای بیش از یک ماه خسارات سنگین به فعالیت های مختلف آنان وارد کرده است. در ویدیوهایی که از سوی معترضان با رادیو آزادی شریک شده دیده می شود که در این تجمع اعتراضی ده‌ها تن شرکت کردند. آنان در اعتراضشان تاکید کردند که برای کاهش تنش‌ها و حل دائمی مشکلات دو کشور باید مسیر گفتگو و تفاهم را در پیش گیرند. شاه خالد نماینده حکومت محلی در لندی کوتل خیبر پختونخوا و یکی از معترضان میگوید در این اعتراض خواسته شد تا گذرگاه تورخم هر چه زودتر برای مردم، تجارت و بیماران باز شود. او به رادیو آزادی گفت:
بدی که سیاسی خلق کاروباری عام ولس مزدوران ټول پکیو.
در این اعتراض چهره های سیاسی، کاروباریان، کارگران و مردم هم همه شرکت داشتند. ما تجمع اعتراضی کردیم. از مقام های هر دو کشور خواستیم که در منطقه نه برای ناامنی و نه برای بیروزگاری گنجایش است و از هر دو طرف مسئول خواستیم که این تنش ها از طریق مذاکرات حل شود و سرحد به گونه فوری برای رفت آمد مردم عام، برای تجارت و بیماران کاملا باز شود.
مریضان و دپاره کولا کرش.
شماری از تاجران و صادرکنندگان کالاهای تجارتی در تورخم که در این اعتراض شرکت داشتند میگویند که هدف از راه اندازی آن از سرگیری تجارت و حل مشکلات از طریق مذاکره است تا از ادامه زیانها جلوگیری شود. قاری نظمگل شینواری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
احتجاج به دی باره که او شهر در کاروبار در کلاو شوی.
اعتراض ما این است که کاروبار دوباره به جریان بیفتد و دو کشور مشکلات را از راه گفتگو حل کنند. یکی از مقام ها به کابل برود و دیگری به اسلام آباد بیاید تا این مسئله به خوبی از طریق مذاکره پایان یابد. زیان سنگین به هر دو کشور وارد می شود و باید تاجران، کسبکاران و ترانسپورتران از ادامه این خساره ها محفوظ بمانند.
در طول به نقصاناتون بچی.
مالک یک شرکت ترانسپورتی که اموال تجارتی را از مسیر تورخم به شهرهای مختلف پاکستان منتقل می کند می گوید که در حدود 5 هفته گذشته ده ها هزار دلار زیان کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
گودام خرچی بیلی را روانی دی مزدوران کوزیدل.
پرداخت پول برای گودام ها از یک سو، پول برای کارگران برای بالا کردن و پایین کردن مال از سوی دیگر، همچنان مال هایی که در این جریان از بین می روند خساره دیگر است که وارد می شود. زیانی که تا کنون بر ما وارد شده حدود 40 تا 45 هزار دلار است.
پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را از حدود 5 هفته به این سو پس از درگیری ها میان دو طرف بسته است. با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد استفاده از خاک افغانستان و حضور شورشیان ضد پاکستان در افغانستان را رد کرده، اما یک بار دیگر طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرده که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که رژیم طالبان افغانستان گام‌های مشخص علیه عناصر ضد پاکستان که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند بردارد. او افزوده که ارزش جان انسان‌ها از ارزش انجام هر گونه تجارت بالاتر است و این موضع آنان است. این در حال است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. او هشدار داد تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. با آنکه پس از درگیری ها نمایندگان دو کشور 3 بار در دوحه و استانبول دیدار کردند، اما جز تمدید آتش بس هیچ توافق مشخصی در این نشست ها به دست نیامد. برخی از رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های آن کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه ها تاجران دو طرف 200 میلیون دلار زیان دیدند. خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده و میزان خسارات هر روز در حال افزایش است. بر اساس معلومات این اتاق روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت و آمد می کرد که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار می رسید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد می‌گوید که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان شدت گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در یک گزارش مشترک گفتند که از 2 تا 8 ماه جاری بیش از 13 هزار مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند. در همین حال شمار از افغانهای مقیم پاکستان میگویند که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان ملل متحد می گوید روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان در هفته نخست ماه جاری نسبت به هفته پیش از آن 72% افزایش یافته است. شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور هم می گویند که افزایش بازداشت ها باعث ایجاد مشکلات جدی برای آنان شده است. یک افغان ساکن اسلام آباد پایتخت پاکستان که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پلیس هر روز به منطقه آنان می آید و شمار زیادی از افغانهای بدون اسناد را بازداشت می کند.
پلیس تک را تک دیر دارد شپا گوری نورز گوری وقت را وقت چیز
را. پلیس نه شب می شناسد و نه روز می آید و افغانها را بسیار بی‌عزت می کند و با خود می برد. از یک سو تمدید ویزا را متوقف کردند و از سوی دیگر فشار برای بازداشت افغانها را افزایش دادند. هم افغانها اینجا با مشکلات جدی روبرو هستند.
از این بازداشت ها حتی آن کوچیان افغان که از دهه ها به این سو در این کشور زندگی می کنند نیست در امان نماندند. محمد زمان یک کوچی ساکن منطقه منصره ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 5 تن از افرادشان بازداشت شدند.
خودش خالقش میاس دی جبانی شلش به بول جبانی پراتوی نا
ما چون این مردم هستیم که یک ما در یک جا 20 شب در جای دیگر میگذرانیم. تابستان را در ناران سپری میکنیم و همین طور تا بابو سرتاب میرویم. اکنون حدود 20 شب یا یک ماه میشود که ما به مانسره آمده ایم، اما آنان میگویند به وطنتان برگردید. دیروز هم چند تن از افراد ما را بردند و هنوز هم در بند هستند.
حاجی سید خان یکی از نمایندگان این کوچیان نیز به رادیو آزادی گفت:
هر خانه در اینجا از 5 تا 600 راس گوسفندان ماده دارد. ما تابستان را در ناران سپری میکنیم و در تابستان پایین میاییم. اکنون در بازار ما را نمیگذارند. مالداری ما با مشکلات روبرو شده است. ما میخواهیم برای ما وقت بدهند تا این گوسفندان ما فروخته شود، چون اکنون فروش نمی شود. حتی قصاب ها آن را نمی خرند. مال قربانی هم فروخته نمی شود و گوسفندان باردار هستند. ما در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفته ایم.
این در حالی است که تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفتند که در هفته های اخیر روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان شدت یافته است. این دو سازمان روز جمعه 14 نوامبر در یک گزارش مشترک که در وبسایت ریلیف منتشر شده گفتند که از 2 تا 8 ماه جاری 13380 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن 72% افزایش را نشان می دهد. به گفته این گزارش 76% بازداشت و اخراج شدگان دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC و افراد بدون اسنادند و 24% دیگر دارندگان کارت POR. گزارش افزوده است که بیشتر این افراد از ایالت‌های بلوچستان و پنجاب بازداشت شدند. در ادامه گزارش آمده است که از 2 تا 8 نوامبر در مجموع 55768 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 75% آنان به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در مجموع از 15 سپتامبر سال 2023 تا 8 نوامبر 2025 بیش از 1.7 میلیون تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. افغان‌های مقیم پاکستان میگویند این موج بازداشت اخراج در حال شدت گرفته که از 5 ماه به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده و اکنون بدون اسناد قانونی در حالت ترس و نگرانی به سر میبرند. در میان آنان نیروهای امنیتی پیشین نظام جمهوری، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و سایر افراد آسیب پذیر شاملند که میگویند پس از تسلط طالبان به دلیل تهدیدهای امنیتی، انتظار بررسی پرونده‌های پناهندگیشان در کشورهای دیگر، مشکلات اقتصادی و محرومیت دخترانشان از آموزش ناچار به ترک کشور شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشتر گفت که موج تازه بازگشت‌های اجباری افغان‌ها بسیاری از بازگشت کنندگان را از پناه و حمایت که به آن شدید نیاز دارند محروم کرده است.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. اما پیش از آن، شماری از آسیب دیدگان و بستگان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده‌ها خانواده را در کشور داغدار می‌سازد. در این حال شماری از رانندگان نیز تاکید می‌کنند که باریکی سرک‌ها، نبود علائم راهنمایی و مشکلات وسایط از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان می گویند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. هیواد دقیق که یکی از دوستان نزدیکش را در حادثه مرگبار شهرای کابل کندهار به تاریخ 26 اگست از دست داد، روز شنبه 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خدای بخل میوان خان لکابل از کندهار پر لور روان و چی افغانستان.
خدا بخشیده میوان خان از کابل به طرف کندهار روان بود که به دلیل نبود و یا عدم تطبیق قوانین ترافیکی، باریکی جاده ها، توزیع جواز رانندگی و کسانی که مستحق نیستند و بی احتیاطی آنها، دوست عزیز ما در یک حادثه ترافیکی زندگی خود را از دست داد.
ترافیکی حادثه لوجه خپل جوان و بیله
روایت او تنها یکی از نمونه های متعدد حوادثی است که در شارههای کشور به ویژه مسیرهای کابل کندهار و کابل جلال آباد بارها رخ می دهد. شفق غیرتمند باشنده جلال آباد روایت می کند که چند روز پیش در مسیر کابل جلال آباد همراه با خانواده‌اش دچار یک رویداد ترافیکی شد. با گفته او این حادثه باعث جراحت های سطحی بر او و اعضای خانواده‌اش شده است.
جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه
چند روز قبل ما از جلال آباد به کابل سفر داشتیم و این سفر شادی بود. پیشتر روز می رفتیم در شارهای کابل جلال آباد در منطقه تونل خاکی حادثه ترافیکی کردیم، چون زیاد وقت باران نشده و در سرک موبلاین و تیل افتیده و سرک لشم بود. موتر در سرک رخشی و به چقوری افتاد.
او که اغلب در این مسیر رفت آمد می کند می افزاید شارا همیشه شاهد حوادث ناگوار بوده و عمده ترین دلیل آن خرابی جاده ها، نبود علایم رهنمایی و بی احتیاطی یا نابلدی بسیاری از رانندگان است. یکی از رانندگان موترهای مسافربری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد عوامل حوادث ترافیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گپی مهم اصلی است که جاده کلا خرد است، یک طرفه است، در 8 متر سرک در سرک 20 رقم موتر میره. باز 20 رقم مردم هایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلات بعدی چی هست که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان هست و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری هست.
در همین حال یک منبع در ریاست ترافیک حکومت طالبان که نخواست نام و هویتش در گزارش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هرچند آمار دقیق تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در سال جاری هنوز نهایی نشده است، اما به گفته او به دلیل برخی اقدامات این ریاست میزان این حوادث نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. او اما در مورد این اقدامات توضیح نداد. پیشتر این ریاست اعلام کرده بود که از ماه حمل تا ماه جدیه 1403 حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالودود خیرخواه مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان روز یکشنبه 16 نوامبر به رادیو آزادی گفت که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. او همچنین به ضعف های جدی در ساختار جاده ها اشاره می کند.
جاده ها از لحاظ ساختاری با همون معیار و استانداردهایی که در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسی داره مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده ها طوری باید اعمار شود که 50% صیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده های ما هم فاقد همین
در دو دهه گذشته وضعیت نامناسب جاده ها، نبود چراغ‌ها و علایم رهنمایی، استفاده گسترده از وسایط فرسوده و آگاهی محدود از قوانین رانندگی از چالش های همیشگی در بخش ترافیک افغانستان بوده است که در بروز بسیار از حوادث ترافیکی در کشور نقش داشته است. از میان رویدادهای مرگبار امسال می توان به حادثه 19 اگست در مسیر هرات اسلام قلعه اشاره کرد که در آن برخورد یک تانکر تیل با موتر حامل مهاجران بازگشته از ایران 79 کشته بر جای گذاشت. همچنین در حادثه شب 26 اگست در ارغندیه کابل کندهار بر اثر واژگونی یک بس مسافربری 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که 16 نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است. این روز هم ساله با هدف یادبود قربانیان، پافشاری بر ایجاد حمایت‌های بهتر برای قربانیان رویدادهای ترافیکی و خانواده‌های آنان، قدردانی از نقش نیروهای امدادی، توجه به رسیدگی قانونی به رویدادها و تأکید بر نیاز به اقدام‌های جدی برای جلوگیری از تلفات بیشتر برگزار می‌شود. این روز نخستین بار در سال 1993 از سوی نهاد رود پیس ایجاد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مجموعه شعری مژگان ساغر، شاعر افغان به زبان عربی، در مصر چاپ شد. او میگوید بسیاری از شعرهایش بازتاب دهنده آزادی های از دست رفته زنان و دختران افغان و محدودیت هایی است که حکومت طالبان بر آنان وضع کرده است. این گزارش با بخشی از دکلمه یکی از شعرهای او درباره زنان افغان با صدای شاعر آغاز می شود.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه. من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان ساغر، شاعر افغان که بسیار از شعرهایش با سابدهنده زندگی زنان افغان است، میگوید که هفته گذشته یکی از مجموعه های شعریش به زبان عربی در مصر منتشر شده است. او درباره این مجموعه شعری به رادیو آزادی گفت:
به نام دختر پارسی، الفتات فارسیه، بعد در برگینگی یکی از شعرات از دو مجموعه شعر ما است، تقریبا در 200 صفحه در کشور مصر چاپ و نشر شد، که از دستاوردهای بسیار خوب نه تنها بر ما، بر تمام زنان افغانستان است. ما زنان افغانستان تاریخ می نویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
او می گوید پیش از این نیز یک مجموعه شعریش در جرمنی به زبان آلمانی و یک کتاب مشترک دیگر از اشعارش همراه با سایر شاعران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است که به گفته او بسیاری از این شعرها به زندگی زنان افغان اختصاص دارد.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2023 از طرف خانی شهر برلین یا به نام کانتیننتال درفت که به فارسی ترجمه میشه رانش قارهی، و کتابی که به انگلیسی چاپ شد در لندن به نام سانگز آف فریدام یا ترانه های آزادی چاپ و نشر شد، که البته یک کار مشترک با شاعران فارسی زبان.
مژگان ساغر که از سال 1996 سرودن شعر را آغاز کرده، سه مجموعه شعر به نام‌های سیب بیرنگ، آفتاب می‌بارد و اقیانوس نارام دارد که به زبان دری منتشر شدند. او که در سال 2002 از افغانستان به جرمنی آمده، متولد کابل است و در رشته مراقبت از کودکان تحصیل کرده و در حال حاضر معلم مکتب ابتدایی در این کشور است. این شاعر افغان میگوید تلاش میکند با زبان شعر صدای زنان افغان را به گوشه های مختلف جهان برساند. مژگان ساغر میگوید در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان به سر میبرد و محدودیت هایی را که بر زنان آن زمان وضع شده بود تجربه کرده است. به همین دلیل درد دل دختران و زنان کشورش برایش آشناست و شعرهایش با ساب‌دهنده رنج ها و ناگواری های آنان است، کاری که به گفته او شمار دیگر از شاعران زن نیز انجام دادند. او میگوید با وجود تمام محدودیت های طالبان باز هم در افغانستان زنان هستند که دست از نوشتن بر نداشتند.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستن زنان که قلم به دست گرفتن و می نویسن. هم متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم. حتی سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود حتی بر مردان او سرزمین.
ملای بتول‌الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه جوزای سال جاری قانون تنظیم مشاعره ها را توشیح کرد که در یکی از بخش‌های آن آمده است که شاعران باید از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا در اشعارشان خودداری کنند. پس از این تصمیم تعداد زیادی از شاعران زن و مرد در واکنش به آن در شبکه‌های اجتماعی شعرهای عاشقانه‌شان را منتشر کردند. بانک حکومت طالبان هم ماره ادعا کرده که حقوق تمام شهروندان از جمله دختران و زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و آموزش اعمال کرده است. با وجود تمام این چالش ها مژگان ساغر امیدوار است که مبارزه زنان و دختران افغان در راستای اعاده حقوق اساسیشان به نتیجه برسد و روزی برسد که این محدودیت ها از میان برداشته شود.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن، به پاس بوسه کسی گل نمیدهد به کسی، گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
مهمان آزادی.
محترمه منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنونده برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم است، روی از اون صحبت میکنیم. بفرماین.
من منیجر رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم، مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم، لیسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی به دانشگاه غازی به کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل، من از دوره مکتب مصروف کارا و فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و موارد و مخصوصاً کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسسه چندین مؤسسه و نهاد مثل یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات اقتصادی افغانستان، نهاد حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، همچنین مسئول مجله فانوس و بعضی کارا و فعالیت‌های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لیسانس من به عنوان کادرعلمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 از طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتابا گفتن، کتاب زدمن پیش شما هست، کتاب هفتمین کتاب است. قبل از اون کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که نوره هست، یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم، همی سمستر آمادگی دفاعی را دارم بسیر و مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است. یک سال زبان است، بعد از اون در سایه اکادمیک است یا چهار سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از اون هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از اون هم چهار تیک تیزس ارائه میشه و ما این چهار تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کمنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوایم عنوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالایی که شما درس خواندین تا چه حد شرایط خوب بود نبود، چه فکر میکنین؟
نظر صاحب سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، من اول مکتب بودم ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب و دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شد، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من هم میرفتم و دری آرزو بودم. در دوری طفولیت مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزه مکتب بودش، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که میامد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم من سنف 5 امتحان سویه دادم به سنف 6، یعنی عقب مونی نداشتم، حداقل رفتم به مراول عادی به سنف 6 شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانم ها دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، یعنی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. این اون شور شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای مای عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای اتمام رسانده مختم لسانس خود را مستری خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقل آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. اینا هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایی فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این مواد و مسائل مال کتاب تا هم ثانی هم یادواری کردیم، همه دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم، ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس‌های آنلاین داشته باشیم، برنامه آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم برای تباشیر. اون هم یکی از مؤسساتی که درس‌های خانگی برای دختر خانمای راه می‌کرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتاب‌های مکتب از اینجا برای ما می‌آورد هر سال و ما درس می‌خواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا باقی ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در اون دوره. دیگه از این لحاظ مفکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقب گرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و چیزی وجود نداره و یک درد بزرگه.
شما صحبت از مهاجرت کردین، آل در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
مفکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یه بدم مسکن ماوای حسلی خود، فرصتهای کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواری خود، همه چیز کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا همین جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما. و همین قسم شخصا من خود ما به عنوان کادر دانشگاه کابل فایزی فر میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. خود از این مثلا وقتی ما همون خبر منفکی دست جمعی خانما رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میامد ما تمام زندگی خود عزینه کردم برای دیگه باید ما دکترهای خود بگیرم دوباره برام قویتر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. و اینکه چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. چون ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم می‌بینم، رفتار استاد می‌بینم، سنفی های خود می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتودهای درس را می‌بینم، همه چیز را می‌بینم، میگم هی کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود این که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترای خود ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای اینا روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و اینکه چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث های روانشناختی ایجاد انگیزه و این مسائل، تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوام بیشتر در کنار شما باشم. این بر من فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که نظام سقوط کرد، من کتاب تاریخ معارف افغانستان را تکمیل کردم به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیت را از ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تهندستانی را رونمایی کردیم که مفکر می کنم تمام حقایق نابخته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد مفکر می کنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از صدای زنان و مردم افغانستان باشه. و چیزایی که آدم می آموزه در جریان این چهار سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این چهار سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیرن. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به اینکه ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم به او سمت بریم. در کل ما بحث نتانه از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی هست که مردم افغانستان درست هست مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدر نباشه ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا متغیر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان متغیر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مثلا محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که اما بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست ارقا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و اما مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درس های مدرن، درس های روز، تانس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درس های دینی بیشتر جایگزین شده. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتاب های درسی را اونا اصلاح کردن، این تشکیل شده وزارت اصلاح تعلیم کتاب های درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این دونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او را در کتاب درسیتان استفاده کرده نتانین، اینمی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمین سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان انگیستون بعضی پالیسی ها پلان ها طرح ها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغان های ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین هم کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنند. ولی این بار اگر ما بخواییم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن شود. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر ویدیو که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومت از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست از بحث دین، کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. همینستم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران نمیستانیم که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است ولی این روز قدرتمند است، این روز هیچ نیازی نداره تا هر امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول یادآوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشن، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته داده میشه که امون نظر خود را بیان بکنه. بر من که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر من فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود بخوایم، ما باید نظر خود کلیک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه اونمون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ من فکر میکنم ما بازم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخوایم که تغییری به وجود بیاید، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگوی کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشور دیگه که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونن نمونه‌ای باشه که اینا مثل افغانستان جنگ‌های مشابه رو سپری کردن، مثالای باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما از طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، تغییر مرحله‌ای که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله‌ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه، که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپای فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد، باز اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود. روی اقتصاد، سیاست داخلی خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان برنده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. در غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بتیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بختر از این در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستن، از اورای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا نقسم، پشتونا نقسم و اقوام خورد کوچک دیگه در اطراف ازی است. اونا هم چیزی باشه که همه خود داری دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ایک خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید داری تغییر دخیل واسه این باشه.
خلاصی مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوت‌ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها، مثلا استادها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز این استیتوها و اینا نتانسته موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نتیجه گرفته نمیتونیم. تعداد زیاد از نهادهای مدنی، انجوها، همیشه بعضی استیتوها و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما اینو منکر کردن نمیتونیم که در زیاد از اینا پروژه‌ای بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدریس میشد، مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه اکتشاف تا رشد و توسعه را تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها، ببریم به شهرهای دوردست افغانستان، بریم به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت. چرا که همه امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانند باید به وجود بیاید. زمان بر تطبیق ازی باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را در گذشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینیستای افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی را به معنای واقعی تعریف و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیای ایدئولوژیک مثل طالب بازازل اونم نکتایی پس میشه، تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاید میه بازی تبدیل میشه برای کلای پاکول به این خاطر چرا که فکرشان ریشه ای نیست و مقطعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته کردن اونجا ما میبینیم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیریم، ما چقدر دیدگاه از ما رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذاشتم کرده ما باز مدین از ما باشیم، دیدازی که اشتباهات از ما بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خوری نمی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اون حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمین های ساختن یک الترناتیف برای شرایط فیلی به وجود بیارن. اینه میگه ما خودم ادقل پیدا کرده نتانستیم. در قسمت ازی که گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیزی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارها را انجام میده، بسپاش بسته بود کارها را انجام داده نکنید، تطبیق کرده نکنید برنامه که باید این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، ما خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودن و سبب شدن که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌های سقوط شوه، تمام از اینا باید محکمه شوند. من نام نمیبرم از اینا. و امی افراد تحصیل کرده افغانستان که شما می‌بینید یک گروه لیبرالیسم می‌خواد، یکی دیگه تجزیه می‌خواد، مردم افغانستان هر کم دیگه را نمی‌شنوند، بیشتر حرف می‌زنند. ما به باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونم کسی که افغانستان تجزیه می‌خواد چی دلیل داره و چرا ایده می‌خواد، امیر باید بشنویم. و اونی که فدرالیسم می‌خواد و اونی که پشتونستان می‌خواد، تمام از این باید شنیده شود و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوری‌ها که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او همگی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما 4 سال چند مورد از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال تغییر ایجاد شد. چرا؟ به خاطر اینکه اینی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض زمینا دامن میزنن، در نشستای نمینا کنار نمیایند، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن، به اونمو شکل در نشستای بین المللی کلان هم برخورد میکنن. و این اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به یک نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوهنتون‌های جرمنی، در مسئله هسته‌ای متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا همین مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکرها تسلیح یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنن. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تسلیح یافته ها روشنفکرها.
ما باور ما این است که خط برای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، جورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از اینمی رهبرهای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشد. چرا؟ بخاطر شما از احزاب سیاسی یادآوری کردین، اصلا در افغانستان احزاب سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن شکل و شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشن نداره. شما 4 سال چند ماه میگذره، حداقل یه عذاب سیاسی درست است که برای تغییر این نظام یا شرایط نمیتونن مفید و مؤثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانهای مردم، بالای اتمی گروه حاکم. یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسی تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا رو ببرن به یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتونستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتونستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانآور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود را از دست داده، برای 10 خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. من فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یکی از اینا در کنار مردم استفاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکز های مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه ها و کشورهای مختلف ایجاد شده، روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان باز تحقیقات انجام میتن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در این زمینه انجام شده، مخصوصا عذاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی عذاب سیاسی افغانستان جایی نداشتن؟ در سلکی آخر یک زن میبردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده میکردن. اینا موارد مسائلی است که من فکر میکنم هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارهایی که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شون، بفهمن که ما در چه قسم یک فضا قرار داشتیم، در چه قسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان پناه موندن و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه مردم آگاهانه باید بره به او عضویت بگیرن. و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح امو برنامه آگاهی خود بلندتر ببریم و مردم بفهمند که اینا در روز سخت مردم پناه گذاشتن.
خب به می پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم، اگر شما پیام خاصی دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از وطنای ما خانواده عزیزمی است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانن، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه فکر پذیر ساختن، باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش به این شده که حداقل آموزش های بدیل، اگر آموزش های حضوری نیست، برای اینا زمین سازی شد و خانواده در هر حالت در کنار اینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استن.
بسیار زیاد تشکر محترم منیجر رامزی.
تشکر از شما.
Got a little part of our